افزاری اونها را حتی در حیطه آموزش و توسعه اون ورزش هم ما باید کمک هایی خارج از در حقیقت خدمت شما عرض بکنم که مقدورات حوزه ورزش باید به اینها انجام بدیم، یعنی وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، سازمان‌ها و خدمت شما عرض کنم که تشکیلاتی که یک بودجه های خاص در کشور دارن، به هر حال یک اولویت های خاص در کشور دارن، باید بیان سهم خودشون رو برای حوزه ورزش ادا بکنن. اگر یک چنین شرایطی پیش بیاد و ما بر اساس چنین نگاهی، بر اساس چنین دیدگاهی و بر اساس در حقیقت سطح بندی که داریم انجام میدیم سهم افراد رو بدیم، اون آنگاه هست که عدالت اجرا شده، عدالت سازمانی اجرا شده. بحثی که ما شاهدش هستیم دو تا دیدگاهه. یک دیدگاه میگه آقا عدالت سازمانی من کجاست؟ یک بحث است بحث سهم خواهیه، یعنی افراد عنوان میکنن که آقا ما هم باید باشیم. درست. بایستی که به اصطلاح منابع موجود برای به صورت مساوی تقسیم بشن. این تساوی به معنای عدل نیست، این به معنای بیعدلی است.
خب آخه الان 200
به معنای ظلمه.
200 خورده ای رو تقسیم بر 50 خورده ای فدراسیون بکنی، نگاه تقسیم بر 52
ما توی سطح بندی
قشنگار شده دقیقاً 4 میلیارد، یعنی تقسیم بر یه خب ماشین حساب گذاشتن جلوشون تقسیم بر 50 خورده ای که شده 4.
این همون نگاهی که من عرض کردم.
خب 4 میلیارد تومان واسه فدراسیون کشتی شد با
ما برای اینکه
بازی بومی محلی
اصلا برای اینکه همه رو بخوایم راضی نگه داریم باید همین کارو بکنیم. برای اینکه خودمون رو حفظ بکنیم باید همین کارو بکنیم. ولی این مدیریت نیست. ببینید این مطلبی که من دارم عرض میکنم، نه کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش جوانان ما هم مشکل داره. ما توی زمانی که حدود سال 84 ما این بحث رو دنبال کردیم، در اون زمان که بین وزارت ورزش جوانان و کمیته ملی المپیک 84-85 تضاد عمیقی وجود داشت. خیلی جالبه که دوستان آمدن به خیال خودشون یک اولویت بندی کردن برای فدراسیون‌های ملی بین دو دیدگاه وزارت ورزش، سازمان تربیت بدنی سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، تفاوت از زمین تا آسمان بود. یعنی یک جا فلان رشته ورزشی رو فلان فدراسیون رو به اصطلاح اولویت سوم دیده بودن، در جای دیگه اولویت 17 دیده بودن. و این نشون میده که ما چقدر پرت هستیم.
نه نشون میده که مدیریت
های ورزش و هیچ گونه متاسفانه به لحاظ علمی معیارهای درستی برای سطح بندی نداریم.
و همین که شما فرمودید نشون میده که مدیریت یک علمه و اگه نداشته باشیم یه جا یک فدراسیون رو به قول شما سوم میبینیم، جای دیگه 17. همراه ما باشید 19:03. بریم به سراغ ادامه بحثمون. گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر شجی از کارشناسان ورزش کشورمون و از مدرسان دانشگاه. آقای شجی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم صداتون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب درخشنده عزیز، جناب مهرانی گرانقدر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم که در برنامه وزین همیشه با ورزش در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم.
درود به شما، خیلی متشکر. اولویت های ورزش ایران در سال 1401 موضوعی هست که ما در این برنامه و در طول این هفته راجعش با مخاطبانمون صحبت کردیم. خیلی اعتقاد دارن که سال 1401 بسیار مهمه به واسطه تعداد قابل توجهی از رویدادهای ورزشی که قرار هست برگزار بشه و خیلی هم اعتقاد دارن مهم هست، نه صرفاً به خاطر رویدادها بلکه به خاطر مجامعی که از همین الان بایستی برگزار بشه، مجمع عمومی فدراسیون فوتبال و تعیین رئیس فدراسیون و از اون طرف هم همین کمیته ملی المپیک که به هر حال مجمعش برگزار خواهد شد در مهر ماه سال آتی. ارزیابی شما چی هست؟ فکر می‌کنید که از چه جنبه‌هایی سال 1401 میتونه برای ورزش ما اهمیت داشته باشه؟
خیلی ممنون از موضوع بسیار خوبی که انتخاب کردید و من امیدوارم که گوش شنوایی برای شنیدن این موضوعات و این صحبت‌ها باشه. به خدمت شما عرض بکنم که ما متاسفانه طی سال‌های متمادی مرتباً مسئله ها رو به جایی که حل بکنیم، گره ها رو به جایی که باز بکنیم، اونها رو کنار گذاشتیم و با خودمون گفتیم که احتمالاً زمان اینها رو حل خواهد کرد. ولی هر چقدر رفتیم جلوتر، نه تنها گره ها شل نشد که کورتر شد و نه تنها مسائل ساده تر نشد که مسائل پیچیده تر شد. احتمالاً شما میتونید حرف بنده رو تایید بکنید که فرایند واگذاری همین دو باشگاه اگر خیلی زودتر اتفاق میافتاد با یک فرایند درست، ما امروز شاهد این همه اختلاف سلیقه و اختلاف نظر و این همه نگرانی در ارتباط با این موضوع نبودیم و حذف دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بالاخره نشون داد که ما حرفه‌ای نیستیم، ما روی کاغذ حرفه‌ای هستیم و با استانداردها و شاخصهای حرفه‌ای مد نظر دنیا فاصله طولانی داریم و سالهای سال پشت یک سری سندسازی‌ها و پشت یک سری اتفاقات نمایشی خودمون رو قائم کردیم و در نهایت شما دیدید که هواداران بودن که ضرر کردن و دو باشگاه خوب ما از حضور در لیگ باشگاه آسیا محروم شدن. این یک مثال ساده است از مجموعه اتفاقاتی که در همه جا الان در ورزش کشور داره میفته و مهمترین اولویت از نظر من اینه که ما باید بریم به سمت اصلاح نظام مدیریت ورزش خودمون. تا زمانی که این نظام مدیریت اصلاح نشه، ما هر سال مثل حالتی که مرتبا میخواییم چرخ رو دوباره از ابتدا اختراع بکنیم، میاییم و در نقطه ابتدایی قرار میگیریم. همین هفته پیش بود که یکی از معاونین وزارت ورزش و جوانان در خبری از اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی خبر داده بود. اساسنامه‌ای که 4 سال طول کشید بالاخره تصویب شد، یه عده امیدوار شدن، گفتن که الان با تصویب این اساسنامه چه اتفاقات خوبی ممکنه در ورزش ایران بیفته. ولی موقعی که اساسنامه منتشر شد دیدیم که این اساسنامه با خرمنی از مشکلات دوباره ورزش کشور رو نه تنها حل نخواهد کرد بلکه مواجه خواهد کرد. مسائل مختلفی که امروز شما میبینید که هر جاشو نگاه میکنید یه مشکلی هست، از حضور بازنشسته‌ها تا عدم حضورشون تا مسائل هیئت‌ها، انتخابات فدراسیون‌ها، ابهام در مجامع، حتی یک رأی‌گیری ساده‌ای که شما دیدید بیش از 1-2 ماه فدراسیون تکواندوی ما بلا تکلیف بود به خاطر که اساسنامه درست ننوشته بود و یک ده‌ها تفسیر میتونه از این اساسنامه خارج بشه که شما، من میدونم که خود برنامه همیشه با ورزش و جناب مهرانی در طول سال 1400 مفصل در مورد موارد صحبت کردید. بنابراین من فکر میکنم که وزارت ورزش و جوانان باید به ریل واقعی و مسیر خودش برگرد. این مسیر چی هست؟ مسیری که قانون اهداف وظایف اختیارات وزارت ورزش تعیین شده. ما بعد از 1351 قانون ورزش تصویب شد در وزارت ورزش قانونی نداشتیم، ولی وقتی این قانون تصویب شد همه خوشحال شدن بخاطر اینکه بالاخره بهانه ها دیگه تمام شد. تا موقعی که میگفتیم چرا شورای عالی ورزش تشکیل نمیشود، میگفتن که قانون نداریم. میگفتیم که چرا این کار انجام نمیده، چرا اتحادیه باشگاه ها تشکیل نمیشود، میگفتن قانون نداریم. میگفتیم چرا وضعیت فدراسیون ها اینچنینه، میگفتن قانون نداریم. خب حالا که قانون داریم، حالا چرا الان باز دوباره مشکلات رو داریم؟ اینجا من میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما الان قانون داریم ولی اراده‌ای برای اجرای قانون نداریم. مشکل ما الان نبود اراده است. بنابراین باید نظام مدیریت ما بره به سمت یک ایجاد یک اراده در خودش تا بتونه اون چیزی که قانون براش تعیین کرده رو بتونه اجرا بکنه. ما الان سال آینده مسابقات مختلفی داریم، جام جهانی رو داریم، بازی‌های آسیایی رو داریم، جام کشورهای اسلامی رو داریم و سالی پر از رویدادهای مختلف که بالاخره الان شما نگاه بکنید همین اتفاقی که شب گذشته در مجمع کمیته ملی المپیک افتاد و من برای اولین بار می‌دیدم که اینقدر فدراسیون‌های مختلف اختلاف نظر دارن و یک فضای متشنجی در مجمع کمیته المپیک دیدم و این فضای متشنج رو میتونم بگم که باستابی از فضای متشنج ورزش کشور هست، جایی که ما انتظارات رو بالا بردیم ولی از اون طرف پولی حالا برای یک اعزام ساده برای مسابقات مختلف نداریم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما نظام بودجه ریزی ورزش ما متناسب با شرایط روز ما تغییر نکرده و از اون طرف فدراسیون ها رو ما فدراسیون های معتاد پول دولت کردیم طی 4 دهه و امروز وقتی به فدراسیون میگیم که دولت دیگه مثل گذشته نمیتونه از شما حمایت بکنه، صدای همه در میاد. چرا؟ چون طی 4 دهه گذشته به جایی که بریم فدراسیون هامون رو توانمند بکنیم، به جایی که در واقع کسانی رو در سمت ها و رو صندلی ها حمایت بکنیم برای نشستن که اینها الفبای بودجه ریزی، الفبای جذب منابع بخش خصوصی، الفبای گفتگوی با بخش خصوصی، الفبای اسپانسرینگ، الفبای حامی مالی و الفبای ادبیات مدیریت روز دنیا رو داشته باشن، صرفا کسانی هستن که با ما هماهنگن، احتمالاً کسانی هستن که بله قربانگو هستن و از حداقل‌های مدیریت محروم هستن. بنابراین می‌خوام به شما عرض بکنم که امروز ورزش کشور در یک شرایط نگران کننده در واقع سیر میکنه و من به شما بگم هر سال ما مسابقات مختلف رو داریم، امسال بازی آسیایی رو داریم و سال بعد بازی های مختلف رو داریم، ولی نکته اینجاست که چه زمانی ما میخوایم به خیالمون راحت باشه که وارد یک ریلی شدیم که در این ریل ما میتونیم روزی مطمئن باشیم که وارد یک موفقیت پایدار میشیم. هنوز میتونم به شما بگم نظام استعدادیابی ما یک نظام همچنان سنتیه و چیزی به اسم استعدادیابی متاسفانه نداریم. رشته های پایه و فرمدال ما همچنان در همون الفبا گرفتار هستن و متاسفانه ما هیچ حرفی در این زمینه هنوز برای گفتن نداریم. آمایش سرزمینی که من واقعا تعجب میکنم چگونه یک مدیر در سطح کشور بدون آمایش سرزمینی داره تصمیم میگیره، چجوری داره بدون آمایش سرزمینی پول تزریق میکنه و تعجب میکنم که نهادهایی مثل سازمان برنامه و بودجه چرا زیر بار پرداخت هایی میشن که میدونن که این پرداخت ها هیچ خروجی نداره. چرا؟ چون هیچ پشتوانه ای برنامه ای نداره. نظام ملی مسابقات ورزشی ما نداریم و در میخوام به شما عرض بکنم که اولویت به نظر من سال آینده همونطور که جناب مهرانی عزیز هم در مقدمه خودشون فرمودن، به نظر من حرکت به سمت یک حکمرانی نوین هست و با این دست فرمون ما روز به روز گره های خودمون رو کورتر می‌بینیم.
درود به شما آقای مهرانی.
درود بر شما. مثل همیشه استفاده کردین جناب شجیع عزیز. با توجه به اینکه من میدونم که جناب عالی هم در کنار سایر به هر حال اساتید تحصیل کرده حوزه علوم ورزشی مطالعات و تحقیقات گسترده ای رو در رابطه با رشته فوتبال دارید و در صحبتتون هم حالا اشاره کردید به موضوع واگذاری سهام به باشگاه پرسپولیس استقلال، بعد نیست که حالا یه مقداری بحثمون رو ببریم به سمت فوتبال و مسابقات جام جهانی که پیش روه، اونم به هر حال یکی از رویدادهای خیلی مهم و تاثیرگذار به هم به لحاظ مسائل ورزشی، هم به لحاظ مسائل اجتماعی و حتی سیاسی برای ما هست، برای در سال 1401 مسابقات جام جهانی قطر. یکی از مواردی که خب سال هاست ما باهاش برخورد میکنیم و خیلی برای من عجیبه که این رو از زبان اتفاقا آدمهای متخصص میشنویم، یعنی کسانی که کارشناس فوتبال هستن، مربیان با سابقه فوتبال اظهار نظر میکنن، میگن این دوره ما باید حتما بریم یا این دوره ما میرویم به دور دوم مسابقات جام جهانی. سوال اینه جناب آقای شجیع عزیز، آیا ما با شعار، با حرف زدن، با اضافه کردن یک کلمه به نام باید، در حقیقت باید امور ورزش خودمون رو راهبری بکنیم و توقعات جامعه رو بر مبنای این که من چون فلان مربی با سابقه در رشته فوتبال هستم یا من چون فلان کارشناس با سابقه در رشته فوتبال هستم و عنوان میکنم که ما حقمون حضور در دور دوم هست، ما بایستی که با چنین نگاهی کار ورزشمون رو، کار فوتبالمون رو جلو ببریم، یا اینکه حالا چون شما اشاره کردید به یک حکمرانی نوین در ورزش، ما باید اساساً تفکر کارشناسیمون رو، تفکر تحلیلگریمون رو هم در کنار تفکر مدیریتیمون دستخوش یک تحول بزرگ بکنیم و یک شیوه متفاوتی رو دنبال بکنیم بعد از سالها در حوزه ورزش. این که چگونه باید ما هدف گذاری بکنیم یا هدف رو چگونه باید ببینیم به لحاظ علمی در ورزش کشور چگونه باید تعریف بشه و چگونه اون رو باید بیان کرد؟
به نکته بسیار خوبی جناب مهرانی اشاره کردید. ما مشکل اصلی ما همین تفکر هستش، این که ما فکر میکنیم که با بخشنامه، با آیین‌نامه، با دستور میتونیم اتفاقات بزرگی رو رقم بزنیم. ببینید جریان فوتبال جهانی رو اگه ما پیگیری بکنیم، خب فوتبال ایران به دلایل مختلف که یکیش برمیگرده به حضور بازیکنانی ستاره در لیگ‌های معتبر و انتقال تجارب اونها به تیم ملی خودمون، و میتونیم اشاره بکنیم به این که تمام تمرکز فوتبال ایران امروز بر روی تیم ملی بزرگسالانش در واقع متمرکز شده و تمام انرژی در واقع اونجا قرار گرفته. حالا شما نگاه بکنید در لیگ‌های دو چه خبره، در لیگ‌های دست پایین‌تر چه خبره، در لیگ‌های بانوان چه خبره، آیا ما نظام استعدادیابی فوتبال داریم نداریم، تیم‌های جوانانمون چه وضعی داره، تیم امیدمون چه وضعی داره. دیگه یک کارشناس اگر بخواد همه اینا رو بذاره کنار هم، می‌بینه که در واقع ما مثل یک کوه یخی که فقط یک قسمتی از اون بیرون از آب دیده میشه، خیلی درخشانه، مثل یک کوه طلاییه، ولی وقتی که زیر آب رو نگاه می‌کنی در واقع خبری نیست. و میتونم به شما عرض بکنم که به نظر من با چشم غیر مسلح هم میتونیم ارزیابی رو داشته باشیم که فوتبال ما در حد اقل‌ها و در الفبای قضیه گرفتاره، مثل ورزش ما، مثل بخش‌های دیگر. و امروز ما میبینیم که حتی همین اتفاقی که در ارتباط با ریاست فدراسیون افتاد، که البته به نظر من این یک گام رو به جلو بود و یک در واقع حرکت رو به جلو بود، از این نظر که ما دیدیم هیئت رئیسه مثل هیئت رئیسه اکثر فدراسیون ها نمایشی نیستن و بالاخره مطالبه کردن، اتفاق به نظر من رو به جلویی بود. ولی شما نگاه بکنید همین قضیه هم بی‌ثباتی مدیریتی فوتبال ما رو الان داره به نمایش میگذاره. و من میخوام خدمتتون عرض بکنم که حتی اگر جناب مهرانی تیم ملی ما هم بر حسب تصادف به دور دوم صعود بکنه، که این یک اتفاق تاریخی هست، ولی بازم این چیزی رو تغییر نمیده که فوتبال ما در قدرت زایش خودش رو از منظر اینکه بتواند بازیکنی رو بسازه که این بازیکنان بتونن فوتبال ما رو به یک جایگاه و یک رتبه بالاتر و یک سطح بالاتر ارتقا بدن، هنوز اون اتفاق نیفتاده. ولی خب چه بسا سنتی که برقرار شد و بسیاری از بازیکن از لیگ‌های معتبر که ایرانی بودن وارد فوتبال ما شدن، وارد تیم ملی ما شدن و اینها اثر خودشون رو بر لیگ‌های ما گذاشتن و میگذارن. ولی من به شما عرض بکنم که همینطور که ما بازیکن ملی پوش رو از بازیکن هی در دنیای حرفه‌ای زاده شده بود و بزرگ شده بود و وقتی وارد فوتبال ما میشه میبینیم که تاکتیک پذیره، هوش بالایی داره و میتونه بازی رو عوض بکنه، جریانش رو، کاش ما شرایطی داشتیم که ما میتونیم مدیران این چنینی هم داشتیم، مدیرانی که میتونن با شرایط خودشون رو سریع تطبیق بدن، میتونن زیرساخت ایجاد بکنن، میتونن اصول رو و اصول مدیریتی رو حرفه‌ای دنبال بکنن، که من متاسفانه یک فقر مدیریتی هم در این زمینه داریم. برمیگرده جناب مهرانی به سالها عدم فکر ما برای جانشین پروری در آینده و اینکه روزی بالاخره مدیرانی خواهند رفت و حالا کسی هست که باید بیاد و این کار رو
این کار انجام بده. جناب شجازی، من این رو به این جهت مطرح کردم، حالا این فوتبال یه مساقیه از همه رشته‌های ورزشی ما و نحوه هدف‌گذاری ما، مثلا برای بازی‌های آسیای پیش رو یا سایر رویدادها یا مسابقات المپیک و غیره. اون چه که من عرض کردم اینه که وقتی که ما هدف گذاریمون بر اساس واقعیت نیست و هدف گذاری ما بر اساس برنامه از پیش تعیین شده نیست و دوچار بلا تکلیفی هستیم، یعنی همین تیم ملی ما در دوره‌ای که ما با افتخارم همه جا هم گفتیم که سریع‌ترین صعود به جام جهانی رو داشتیم، هیچ برنامه مشخصی برای در حقیقت ادامه این راه تا مسیر جام جهانی قطر ازش ندیدیم. حالا این رو ما میخواییم بیاییم تسری بدیم به نحوه حضورمون در بازی‌های آسیایی، نحوه حضورمون در مسابقات کشورهای اسلامی، نحوه حضورمون در مسابقات المپیک جوانان. ما بر اساس کدام هدف گذاری صحیح، بر مبنای برنامه ریزی، بر مبنای ظرفیت و وضعیت موجود توانستیم که در حقیقت جایگاه خودمون رو مشخص کنیم و چه اقداماتی رو ما برای رسیدن به اون جایگاه انجام دادیم. با نمونه این بلا تکلیفی رو الان توی مجمع عمومی کمیته ملی المپیک شنیدیم، یعنی همه میلیون ها نفر که الان برنامه ما رو شاید دارن میشنون این رو شنیدن که خود رؤسای فدراسیون های ملی ما که هر فدراسیونمون بالاترین مرجع صاحب صلاحیت تو اون رشته هست، نمیدونه تکلیفش چیه، نمیدونه حقش چیه، جایگاهش کجاست. چگونه این افراد بلا تکلیف، من عذرخواهی میکنم، منظورم از بلا تکلیف تکلیف مشخص شده در چارچوب یک استراتژی ملی در ورزشه، از این نظر بلا تکلیف، چگونه این مجموعه بلا تکلیف میتونن ما رو به اون سطح مطلوبی برسونن که یک نمونهش مثلا ما در فوتبال میگیم باید به دور دوم جام جهانی بریم. من منظورم از ورود به بحث فوتبال این بود. صحبتاتون رو میشنویم.
بله، من همونطور که در ابتدای بحثم اشاره کردم، ما وارد یک فضای بلا تکلیف در ورزش ایران هستیم. متاسفانه اراده‌ای برای خروج از این بلا تکلیفی هم نداریم. روال به این شکل است که جناب مهرانی شما رو به عنوان رئیس فدراسیون صدا میزنن، میگن که شما در بازی‌های آسیایی احتمالاً چند مدال خواهید آورد، بعد شما مثلا خواهید گفت 3 مدال، بعد حالا برای اینکه این 3 مدال رو کسب کنید به چقدر پول نیاز دارید برای اردوهاتون، برای مربی و اینها، شما احتمالاً یه رقمی خواهید گفت و از اون رقم احتمالاً یه بخشش تخصیص پیدا خواهد کرد و حالا شما میرید اون مسابقه رو، احتمالاً اون مدالی که گفتید رو مثلا به جای 3 تا 1 میارید و در نهایت هم هیچ نظام ارزیابی که در واقع تنبیهی و یا مقابله‌ای برای اینکه مدیری که حالا منابعی رو دریافت کرده ولی نتونسته به اون توفیقات دست پیدا بکنه وجود نداره و همیشه هم یک بهانه‌ای وجود داره، بالاخره داوری‌ها، کمبودها و اینها. ولی اون چیزی که مسلمه جناب مهرانی، الان بودجه فعلی ورزش کشور ما کفاف نیازها رو به هیچ عنوان نمیده. ارز چند برابر شده، بودجه متاسفانه به کفاف اعزام‌ها رو نمیده و ورزشکاران الان اون انگیزه و اون رضایتمندی رو متاسفانه ندارند و از اون طرف هم شما میبینید که اعتراض در ورزش‌هایی که قابلیت مدال‌آوری دارن خیلی بیشتره. مجموعه این صحبت‌ها رو می‌خوام عرض بکنم که الان ما نیازمند یک مدیریت فعالانه هستیم نسبت به این شرایط، ولی ما می‌بینیم که مدیریتی رو داریم مشاهده می‌کنیم که ترجیح میده خودش رو از این موقعیت کنار بکشه، ترجیح میده که مجمع رو ترک بکنه و ترجیح میده که سکوت بکنه
و ترجیح خودش... میده که انتخابات رو عقب بیاندازه.
بله، من میخوام خدمت رو عرض بکنم که به نظر من این تصمیمی که در ارتباط با تعویق انتخابات گرفته شد، به نظر من از نظر کارشناسی عرض میکنم خدمتون، تصمیم درستی نبود. ضمن اینکه من خودم مطلع هستم که خود آقای دکتر صالح امیری هم موافق بودن که این انتخابات برگزار بشه در بهار و
ولی تلاشی هم در جهت در حقیقت جهت دهی به مجمع، اعضای مجمع به عنوان به اصطلاح کسی که به عنوان ریاست مجمع نکردن، یعنی کسی که رئیس مجمع هست به هر حال اون اندیشه خودش رو، نماینده اون مجمع هست، اندیشه خودش رو، ادله خودش رو به عنوان کسی که در اون رأس قرار گرفته و همه مسائل رو میبینه بایستی که منتقل بکنه. این به معنای دیکتاتوری نیست، این دقیقاً به این معنا هستش که ما بر اساس یک هدف ترسیم شده بیایم ادله خودمون رو و دغدغه های خودمون رو، مسائل خودمون رو با اعضا در میون بگذاریم و به یک جمع‌بندی برسیم. البته خیلی خوبه که به اصطلاح تعارض وجود داشته باشه در جلسات که نتیجه این تعارض میتونه به همافزایی برسه، اما اگر که ما مدیریت رو درست انجام ندیم و دیدگاه خودمون رو بیان نکنیم، حالا یا واقعا اعتقاد داریم یا اصلا اعتقاد نداریم، به هر حال به نظر من نتیجهش و خروجیش همون چیزی میشه که خروجی مجمع عمومی کمیته ملی المپیک بود. جناب شجری نظر شما چی است؟
بله، من به نظرم میرسه که باید انتخابات حداقل در یک، اگر قرار بود عقب بیفته، با یک ادله درستری عقب می افتاد. من فکر نمی کنم که حالا عقب افتادن این انتخابات آنچنان روی حالا نتایج بازی های سال آینده انقدر تاثیر داشت که ما بخواستیم تاخیر رو انجام بدیم، ولی خب به هر ترتیب رای گیری انجام شد، رؤسای فدراسیون ها این چنین تصمیمی رو گرفتن و میخوام خدمتتون عرض بکنم که به طور کلی وقتی که در یکی از کارتون های خیلی معروفمون به اسم آلیس در سرزمین عجایب، جناب مهرانی، وقتی اون خرگوش به یک دوراهی میرسه، از در واقع آلیس از اون خرگوش سوال میکنه که من از کدام طرف برم، بعد میگه که خب هدفی داری؟ میگه نه هدف ندارم. میگه خب پس از هر کدوم بری درسته. الان وضعیت ما یه جوری شده که در واقع هر جور داریم میریم متاسفانه درسته و چون هدفی نداریم، به قول آقای پیتر دراکر میگه که کشتی که هدف نداره به هر جا برسه همونجا درسته. و این مسیری که ما داریم طی میکنیم متاسفانه مسیری نیستش که بخواد ورزش ما رو به یک قدم جلو ببره. ورزشی که بخواد از نظر مقام معظم رهبری ورزشی باشه تمدن ساز که بتونه در آبروبند باشه برای نظام اسلامی و بتونه این فرایند آبروسازی و این فرایند تمدن سازی رو بتونه حفظ بکنه. این رویه که ما داریم الان در واقع توش حرکت میکنیم به نظر من همونطور که خدمتتون اشاره کردم فاقد برنامه است. و نمیدونم مطلع هستین یا نه، همین 3-4 روز پیش یک سندی حدود 8 اسفند با سند تحول دولت مردمی توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شد. من خواهش میکنم جناب مهرانی این رو مطالعه بکنید. همین امروز که من این رو مطالعه کردم حداقل 7-8 مورد از اتفاقاتی که الان تو ورزش ایران داره میفته متناقض با اون چیزی هستش که در سند دولت الان ابلاغ شده و وزیر و رئیس جمهور محترم از وزرا خواستن که همین رو اجرا بکنن. هم کسانی که اجرا نکردن باید پاسخگوی مردم باشن. یه مثالش نحوه واگذاری همین با دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود که در سند دولت اشاره شده نحوه واگذاری باید جور دیگری باشد ولی الان جور دیگری اجرا شده و مثال‌های دیگری که الان در این سند وجود داره و به عنوان سندی که میتونه یک برنامه مکتوب برای وزارت ورزش و جوانان باشه که خب من نمیدونم یا دوستان در تدوین این برنامه نقشی نداشتن و یا اگر نقشی نداشتن حداقلش این که الان برن مطالعه بکنن اون رو سرلوحه کار خودشون قرار بدن و به عنوان چیزی که بالاخره دولت به عنوان برنامه مصوب کرده به اون پایبند باشن. ما جناب مهرانی اگه شما یادتون باشه ما طی سالهای طی حداقل یک دهه گذشته مرتب در ارتباط با فقدان برنامه صحبت کردیم و گفتیم ورزش ایران یک برنامه میخواد و حتی اگه یک برنامه در واقع ناقصی هم باشه بهتر از بی برنامگی هست و راستش رو بخوایم واقعا ما نمیدونیم الان داریم به چه سمتی حرکت میکنیم در حوزه ورزش همگانی. جناب مهرانی شما دیدید همین سال گذشته 27% ارزش برافزوده منتفی شد، امسال دوباره در بودجه احیا شد. همه اینا در حالی هستش که اصلا تخصیصش مشخص نیست چقدر داده میشه و در زمینه ورزش همگانی، در زمینه فرهنگ، حوزه های فرهنگی ورزش، در حوزه ورزش بانوان و در حوزه مثلا اماکن طرح‌های نیمه تمام که من یادم طی 10 گذشته هر دوره و هر سال هر وزیری مصاحبه کرد گفت ما 3500 مکان ورزشی نیمه تمام داریم که من نمیدونم چرا این هر 10 که میذارین عدد کم نمیشه. ولی بر ترتیب من مثل تمام شنوندگان شما امیدوار هستم به این که بالاخره این صحبت‌ها، این شنیده‌ها اثرگذار باشه. من امیدوار هستم که از نظرات کارشناسان، از کسانی که واقعا دل در گروه این کشور دارند واقعا شنیده بشه و امیدوار هستم که ورزش ایران در یک مسیر درستی انشاءالله حرکت کنه.
درود بر شما، تشکر میکنیم. با توجه به اینکه آخرین برنامه ما در سال 1400 هم هست، جا داره که پیشاپیش سال نو رو هم تبریک بگیم خدمت شمای عزیز و آرزوی موفقیت بکنیم برای فدراسیون ورزش همگانیمون و توسعه انشالله همه جانبه. تشکر میکنم
جناب مهرانی. اگه اجازه بدید من به نمایندگی از جامعه ورزش، از شبکه رادیوی ورزش، از جناب عالی، جناب درخشنده گرانقدر، از تهیه کننده نازنین برنامه جناب آقای طاهری که واقعا برنامه همیشه با ورزش یکی از خانه‌های امید ورزش کشوره، به خاطری که صادقانه با مردم صحبت میکنه، به خاطری که دغدغه ورزش کشور رو داره و همیشه صادق صحبت کرده و من امیدوارم که در سال آینده هم شاهد این برنامه با کیفیت بهتر انشالله.
درود بر شما، تشکر میکنم.
خیلی متشکریم، دست شما درد نکنه و با شما خداحافظی میکنیم. انشالله که سال پیش رو هم براتون پرخیر باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.